دوباره پیامک بخونم براتون. 935 سر رقم آخرش 235 گفتن که سلام خانم دکتر، بنده با مصرف قرصای خواب، کلوناسپام، ملاتونین و همه خانواده پام ها دیگه گفتن که خواب ندارم، ممنون میشم که راهنمایی کنید. انگاری که خانم دکتر دوز اونایی که عادت کردم با قرص خواب به خواب برم مدام زیاد میشه و یه جایی مثل این شنونده عزیزمون میشن که دیگه دارو قبلی ها جواب نمیده و با یه راه حل جدیدی برای خواب پیدا کنن. داروها رو برامون خلاصه میگید خانم دکتر، تکلیفش چیه؟ ما خودسر استفاده کنیم نکنیم؟ دوزش میره بالا چیکارش بکنیم؟ یه راه حل جایگزین داریم براش.
خواهش میکنم. بیخوابی یک علامت هست، یک تشخیص واحد نیست، علل مختلفی ممکنه داشته باشه و اول باید علت اون شناخته شده بشه. بله. و نهایتا درمان رو شروع بکنیم. و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که بعد از اینکه در واقع علل زمینه بیخوابی رو رفع کردیم، اولین خط درمانی شناخت رفتار درمانی هست و بعد از اون به دارو میرسیم. شناخت رفتار درمانی یک سری توصیه ها و تغییر عادات و تغییر عقاید فرد در مورد خواب هست که میتونه بسیار در مطالعات نشون داده شده که نتیجه بسیار مؤثر و در این حال طولانی مدت تری نسبت مصرف دارو میتونه داشته باشه. داروها حالا به هر حال در بسیار از موارد ما مجبور هستیم از دارو استفاده کنیم، ولی این که حالا فرمودید تمام دسته پام ها یعنی در احتمالاً بنزودیازپین هستن،
همه رو گفتم.
بله، اون داروها فقط روی مسیر خواب میتونن اثرگذار باشن و متاسفانه بسیار اونها، چون ما یه سری داروها داریم که مهار کننده مسیر بیداری هستن و اونها هم بسیار مؤثر هستن، ولی متاسفانه از قدیم چون این داروها بوده خیلی ها به صورت سرخود، حالا با گفته اینکه دکتر به فلانی به همسایه‌مون اینو گفته پس شاید این خوب باشه،
مثلا اوورد کانتر هم فکر کنم
متاسفانه در ایران اوورد کانتر هست، در صورتی که در کشورهای دیگه نیست. چون این داروها داروهایی هستن که میتونن مورد سوء مصرف قرار بگیرن، یعنی هم وابستگی میارن و حالت اعتیاد در فرد به وجود میارن. فرد یعنی بدون اونها دیگه نمیتونه بخوابه و اگر هم بتونه مجبور هست که دوز دارو رو بیشتر بکنه،
یه کلافگی پیدا میکنه که هی نیاز مصرفش رو داره تشدید میکنه. و واقعا چیزی که من یاد گرفتم تو این چند سالی که ساختون پزشکان داریم اینه که داروهای خواب از دسته اون داروهایی هستن که بعد آنتی بیوتیکا اصلا نباید خود سر بریم سراغش و سعی کنیم که یه درمان موقت و مقطعی برای خودمون خودسرانه ایجاد کنیم. متشکرم خانم دکتر، بریم نوبت بعدی.
شماره 13.
من خوابم میاد شدید، ولی میرم میخوابم 3-4 ساعت دیاد با سردردش میرم خواب بلند میشم. حالا اگه سردردم نگیرم ولی 3-4 شب مثلا ساعت 10 اصلا انگار دارم بیهوش میشم، میخوابم همون موقع ساعت 2-3 بیدار میشم، اصلا این قبراق و سرحال، یعنی انگار اصلا نخوابیده بودم. خیلی مشکل دارم باش دیگه.
چیکار کنن خانم دکتر به نظر شما؟
ایشون هم فکر میکنم یه عزیز شنونده دیگه مشابه همین سوال رو فرمودن، نوع بیخوابی انتهای خواب هست که ممکن هست که حالا اینکه چون سردرد رو فرمودن ممکنه باز هم اختلالات تنفسی خواب باشه که کمبود اکسیژن به نوعی دارن، چون کمبود اکسیژن سردردهای ابتدای صبح میده که به تدریج با مرور زمان با گذر زمان تا ظهر سردرد فرد بهتر میشه، یا ممکن است که مسائل استرابی باشه، یا اینکه در این موارد ما معمولا یک آزمایش خون هم میدیم که بسیاری از مسائل تیرویدی، مسائل آهن و ویتامین د به خصوص در اونها چک میشه.
خانم دکتر موافقید برنامه امروزمون تموم شد، یه وعده بذاریم راجع به اصلاح چرخه خواب از شما کمک بگیریم؟ خیلیامون تصمیم گرفتیم الان اصلاح کنیم خوابمون رو، ولی تکنیکی انجام دادنش، درست انجام دادنش خیلی میتونه تو نتیجه که به دست میاریم مؤثرتر باشه و بهمون کمک کنه. موافقی شما؟ به نظر
بله،
کمک کننده است.
خوشحال میشم در خدمت.
پس وعده بعدیمون با شما بشه راجع به اصلاح چرخه خواب که بتونیم با کمکتون صحبت کنیم. خانم دکتر امامی خیلی متشکرم ازتون که امروز کنار ما جوونه ایرانی بودی، کلی ازتون یاد گرفتم.
خواهش میکنم، باعث افتخارم بود که در کنار شما عزیزان و همینطور شنوندگان عزیز و محترم بودم. ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید.
سلامت باشید. متشکرم. سرکار خانم دکتر لیلا امامی، متخصص خواب و بیهوشی و مراقبت‌های ویژه و فلوشیپ اختلالات خواب از دانشگاه شیکاگو، امروز در کنار ما بودن. راجع به خواب مفصل باشون صحبت کردیم. امیدوارم که نکاتی که مطرح شد بتونه که به شما حسابی کمک کنه. تا فرصت دوباره، به خدا می‌سپارم.
شبکه رادیویی جوان.
روی کرم با ما وفاداری کنه. بر جای بد کاری چو من، بر جای بد کاری چو من، یک دم نکو کاری کنه، یک دم نکو کاری کنه. فرسود از اون کام دلم نچود از اون، دلبر که جان فرسود از اون کام دلم نچود از اون، نومید نتوان بود از اون، نومید نتوان بود از اون. باشد که دلداری کنم، باشد که دلداری کنم. یک دم نکوکاری کن من، یک دم نکوکاری کن من، یک دم نکوکاری کن من. امتداد زندگی تو جاده های ترده کمون بذار برو بگیر دنیا بشه با تبدیل دنیا بشه با تبدیل
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
اساتید استاد واژه فارسیه که به عربی رفته. در فارسی بهتره که اون رو با الف و نون جمع ببندیم و به جای اساتید بگیم استادان. نکته ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
شما باشد سهم من.
کاش دعای خیر پدران و فرزندان شما باشد سهم من.
کاش توفیق زیارت حرمهای شما باشد سهم من.
کاش امضای رضایت شما پای کارنامه زندگیم باشد سهم من.
کاش شفاعت شما پیش خدا باشد سهم من.
خدایا خدای تنها، جز تو هیچ کس رو ندارم، کمکم کن. امیدم به توه، ناامیدم نکن.
حسبی الله و نعم الوکیل.
خدایا میدونی راجب کی دارم صحبت میکنم و ازت میخوام که حاجتشو برآورده به خیر. کسی رو که یک عمر در خونت، در خونه اهل بیت انجام وظیفه کرده، الان گرفتاره. خدایا تو که خودت از همه بهتر میدونی، خدایا تو رو به حق حضرت زهرا کمکش.
دعا میکنم همیشه عاقبت به خیر و سلامت باشی.
الو الو سلام مامان، نیستی؟ الو گوشو بردار مامان نیستی؟ میشه گوشو برداری؟ الو مامان، یه مسئله پیش اومده، میشه دعا کنی برام؟ میشه دعا کنی درست شه؟ قبلا که هر جا دعا میکردی کارام را میافتاد. این یکی خیلی برام مهمه مامان، یادت میمونه؟ خیلی دعام کن مامان، یادت نره ها، حتما دعام کن، خیلی مهمه. میبوسمه.
میگن دعا در حق غیر باعث تسریع در اجابت دعای خودمون میشه. دعا از دل و زبان کسی که گناه ما رو نکرده باعث استجابت و رسیدنمون به مقصود میشه. در حق هم دعا کنیم، برای هم دعا کنیم.
فاطمه هستم، متولد 1344.
چه سالی ازدواج کردی؟
سال 60 عقد کردیم، بهمن 60. بعد از 5 ماه نیمه شعبان که میشد اون سال 15 خرداد 61، یه مراسم کوچیک گرفتیم و شروع کردیم به زندگی مشترک.
اون موقع چند سالتون بود؟
اون موقع 16 سال و 17 روزم بود. رفتیم توی خونه‌ای که زبونشون اصلا با من فرق داشت، فکراشون با من فرق داشت، ولی اون که با من بود مثل خودم بود.
یعنی از دو تا قوم مختلف بودید؟
بله، شروع کردیم و رفتیم. سال اولی که من ازدواج کرده بودم متوجه شدم که خداوند به من یه فرزندی لطف کرده و عطا کرده. بعد از 5 ماه که داشتم بهش عادت میکردم، چون همیشه تو نمازام میگفتم خدای اگر صلاح میدونی این فرزند به من بخشیده بشه و نگه بمونه، که درست بعد از 5 ماه دفعه اولی هم که رفتم صدای ضربان قلبش رو شنیدم، اومدم خونه و بعد یکی دو هفته با یه مشکلی که به وجود اومد این بچه رو خدا از من گرفت. 5 ماه هم بود تموم شد و دیگه اصلا بهش فکر نمی کردم. خیلی با هم بودن، اون مثلا با بچه من همزمان دوستان بودن، فامیلا بودن، بچه های اونا موند، بعد اونا فکر میکردن الان من خیلی ناراحت باید باشم، مثلا فکر میادن برام سنگینه که الان با بچهشون بیان خونه من، در صورتی که من اصلا اینجوری نبودم. خدا به هم یه اخلاقی داده بود که همراه با من برادرام، خواهرام ازدواج کردن، همه صاحب فرزندای زیاد شدن، با اونا بیمارستان میرفتم، با اونا دکتر میرفتم و با به دنیا آمدن بچهشون خیلی خوشحال بودم، یعنی خیلی ذوق داشتم. خداوند یه حسی بهم داده بود که اصلا نسبت به بچه هیچ کس حسادت نمی کردم، یعنی واقعا همه بچه ها رو دوست داشتم. یکی از برادرام خانمش زایمان کرد، اصلا این تهران نبودن، ایران شهر بودن. من به خاطر اینکه انقدر عشق به این داشتم که برم سریع‌ترین بچه رو ببینم، از اینجا بلند شدم رفتم ایران شهر. بعد دوست داشتم، چون بچه دیگر هموم کرده بودم، دوست داشتم اینم همومش کنم. بعد بردمش هموم، آوردمش، یعنی عشق می‌کردم.
نمی‌ترسیدم،
همه بچه‌ها رو می‌بردم. با اینکه مثلا بچه‌ام نداشتم هیچکم نمی‌ترسید. بچه‌شو می‌دادن بهم. مثلا میگفتن ببر همون، چون میدونستن که مثلا خیلی مراقبن. این بچه رو من بردم همون، با عشق شستمش، آوردمش، یعنی واقعا با بردن بچه ها، با نگهداریشون، مثلا خیلی ها بعدشون میاد بچه ها رو عوض کنن، من این بچه ها رو میبردم، عوض میکردم، میآوردم، یعنی واقعا با بچه ها عشق میکردم. فکر میکنم اینو خب خداوند از دل همه آگاهه، خدا این دل منو میدید، به خاطر این در کنار این دید خدا این ورش می اومد به هم یه صبر بزرگ میداد. میگفت تو این کارو کردی، من به تو صبر رو میدم. خیلی سخته.
خیلی سخت. من الان داشتم تجسم میکردم. شما یه چیزی رو دوست داری، بچه رو دوست داشتی، به همه اطرافیانت داده، به شما نداد.
من اصلا نسبت به بچه هیچ کس حسادت نداشتم. حتی مثلا یه زمانی توی فامیل خودم نه، فامیل همسرم میشیدم میگفتن که این چجوری میره میاد، این چجوری میره بیمارستان، مثلا اونا رو میبره برای زایمان، اونا با این ازدواج کردن. یعنی من سه تا برادر خودم همزمان با من ازدواج کردن، ولی خدا بهشون داد. الان من بازم فقط ممنون خدا هستم، یعنی میگه خدای من دوستت دارم، خدای من میبوسمت، فقط اینجوری میتونم بگم عاشقتم، خدای من تو رو بغل کردم، چون من بغلت کردم تو هم منو بغل کردی، و این بغل کردن خیلی چیزا رو از من گرفت، حسادت رو ازم گرفت. یعنی واقعا الان بیشتر میفهمم که اون بخل و اون کینه رو، اینا رو همه رو از من گرفت. یعنی هنوزم میگم خدا خیلی دوستت دارم.
دل که به خدا بدی دیگه ناراحتی و حسادت و ندیدن خوشبختی دیگران در صورت خوشبخت نبودن خودت اصلا جایی نداره. فقط عشق رو میبینی و عشق خدا رو میبینی در همه لحظهات. اون وقتی که خدا با عشق به رد پات نگاه میکنه و صبوری تو با لبخند رضایت نگاه میکنه، اونقدر که همرنگش شدی، اونقدر که شبیهش شدی، اونقدر که دوستش داری، اونقدر که خدایی شدی.
بالاخره شده کم بیاری و به خدا شکوه کنی. حالا اون اوایلش یا اون یه جاهایی یه درد و دلایی به خدا میکنیم که دیگه خودمونیم و خودش.
سر ندادن بچه بهم یک بارم به خدا شکوه نکردم. مادر یکی از دوستامون که رفت آمد خانوادگی داشتیم به هم یه بار برگشت گفت چرا تو اینقدر میری مشهد؟ با امام رضا قهر کن، بگو امام رضا تا به هم بچه ندادی من نمیام. گفتم من با امام، من کی باشم که با امام رضا قهر کنم؟ گفت قهر نکن، بگو من دیگه مشهد نمیام. شب حاجی اومد گفتش که بلیت امام رضا گرفتم. برای فردا بعد از ظهر میریم مشهد. گفتم من مشهد نمیام. گفت چرا؟ حالا این از روی واقعا قلبی نبود. اصلا یعنی قلبم اینو نمیگفت. این فقط زبونم بود که داشت میگفت. گفتم من چرا امام رضا به ما بچه نمیده؟ گفت فاطمه دیوونه شدی؟ گفتم من نمیدونم.
تو ناامیدی. باید پناه ببرید.
شما اعتقاد دارید؟
بله. ما اینجا مجاور از همین راه زندگی میکنم. اعتقاد نداشته باشم. خانم اینجا عاشق کم نیست.
باشی پناه ببرید.
صفحه 175 رو بخونید. شیر خودش جواب داره.
بکنی من که حساب برگیرم تو باز با سنم تف عشق میزن به جز سبا و شمال هم نمیشه بزن عزیز من که به جز باد نیست
این که خیره بله خیره
قهر و ناراحتی با خدا مگه میشه خدا بذاره بندش ازش دلگیر باشه خدا توی همه ناامیدی هامون نشونه میفرسته برامون تا حالا چند بار نشونه های خدا رو توی زندگیت دیدی؟
گفت که خب الان که نمیده بریم اونجا شما بهش بگو که امام رضا به ما بچه بده ما دفعه دیگه که میایم مثلا با بچه بیان گفتم اصلا شب من خوابیدم این خیلی قشنگ یعنی بهترین خوابی بود که من تو عمرم دیدم و بعدش هم از امام رضا تا آخر عمرم من عذرخواهی میکنم فقط به خاطر این حرفی که زدم شب خوابیدم خواب دیدم که رفتم حرم امام رضا و همین که دارم وارد حرم میشم نگاه کردم دیدم یه لوستر سبزی روی حرم هست نگاه کردم دیدم یه نوری کنار این لوستر نشسته و داره به من اشاره میکنه که بیا من رفتم جلو همین که رفتم از بالا یه کاغذی انداخت پایین و من اون کاغذ رو برداشتم. کاغذ رو چسبوندم به قفس سینم و از حرم دویدم اومدم بیرون. همین که از حرم اومدم بیرون بیدار شدم تو همون نصف شب حاجی رو بیدار کردم گفتم بلیتو که پس ندادی. گفت نه. گفتم ما فردا میریم مشهد. رفتیم مشهد همین که من وارد حرم داشتم میشدم اون لوستر رو دیدم یاد خوابم افتادم. نزدیک شدم انقدر نزدیک شدم که دیگه یه ذره مثلا شاید یه دو سه متری فاصله داشتم با حرم یکی از لامپای روی همین لوستر سبز شکست و ریخ روی جمعیت خودم مردم رو کنار زدن و شروع کردن به جمع کردن لامپا که داشتن جمع می کردن من همین جوری داشتم با مثلا یه دل شکستگی به حرم نگاه می کردم و از اون حرفی که به امام رضا زده بودم خیلی ناراحت بودم و داشتم تو دلم عذرخواهی میکردم خادم حرم به من اشاره کرد گفت بیا جلو رفتم جلو گفت از همینجا دور بزن از اون ور برو بیرون یعنی من بودم و حرم بود و هیچ کس اینجا فهمیدم که این خواب اون بوده و اون دوری هم که زدم
یعنی تو خلوتی و بدون جمعیت
خودم بودم و حرم و باور کنید که اونجا هم بچه نخواستم اونجا گفتم یا امام رضا من شرمندم از اون حرفی که فقط زبونم زد دلم نزده بود یعنی یک بار من نشد که به زور بخوام همیشه میگفتم خدایا اگر صلاح میدونی
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى
گذشت سالها گذشت یک سال دو سال سه سال همینجوری پشت سر هم شوهرم هم بیشتر نبود مأموریت بود سه ماه نبود شاید مثلا سالی شیش ماه نبود من تنها بودم ولی این تنهایی اذیتم نمی کرد چون از خدا واقعا صبر میخواستم به هم کمک کنه بعد همسرم هم از سال مثلا 62 که اولین حجش رفت همینجوری ادامه پیدا می کرد رفتنش بعد 40 روز 50 روزم نبود، از ماه شوال میرفتم برای حج.
کارشون طوری بود که
بله.
به این سرزمین بله. زیاد میرن.
بله، نماینده بعثه بودن. شوال، ذوالحجه و ذوالقعده، یعنی این 3 ماه باید اونجا میبودن. بعد که میرفتن میومدن، خب خیلی 3 ماه دوری خیلی سخت بود، ولی چون اونجا رفته بود احساس میکردم الان